و اما شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان میشه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. خدا رو شاکریم که امروز هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی اقتصادی که با موضوع ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. 301035 سامانه پیام کوتاه برنامه‌های ماست که از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو به ما اعلام بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی می‌فرمایید. بحث دیپلماسی اقتصادی یکی از موضوعات بسیار مهم نیست که به ویژه در سال‌های گذشته هم خیلی راجبش نظرات متفاوتی از مدل حضور ایران در فضای بین‌الملل در حوزه اقتصادی مطرح شده که کارشناسان و صاحب نظران نظرات بسیار بسیار متعدد و متفاوتی رو در این حوزه داشتند. اما رویکردهای دولت‌ها هم در این حوزه قابل توجه بوده. دولت 13 با نگاه استفاده حداکثری از ظرفیت همسایه‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی و بهره بردن از تمام ظرفیت‌هایی که ممکن هست در دنیا اتفاق بیفته، رویکرد پیش رو گرفته و توفیقاتی هم در این حوزه داشته که می‌خوایم راجع به مجموعه سپهر دیپلماسی اقتصادی کشور با حضور کارشناسان و صاحب نظران در برنامه گفتگوی اقتصادی، چه به شکل حضوری و چه به شکل تلفنی، امروز راجع به این موضوع در حدی که برنامه به ما اجازه میده تا ساعت حدود در واقع 16:00، کمی کمتر از 16:00 انشالله ما رو همراهی بفرمایید تا این موضوع رو بتونیم واکاوی بکنیم. در استودیوی برنامه جناب آقای محسن شرافتی نیا، پژوهشگر میز همسایگان اندیشه اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام حضور دارن. آقای شرافتی نیا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و دیگر کارشناس برنامه و همچنین همکاران محترمتون و تمام شنوندگان برنامه. امیدوارم که انشالله مسائل خوبی مطرح بشه، در خدمتون هستیم.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما. اما در سوی دیگر استدیو جناب آقای سید حسن محفوظی موسوی، مدیر گروه تولید تجارت و دیپلماسی اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی ما رو همراهی می‌فرمایند. آقای موسوی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
من سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. و مهمانان ارجمند دیگری هم در فواصل برنامه به شکل تلفنی به برنامه اضافه خواهند شد و از نظرات این عزیزان هم بهره خواهیم برد. اما بحث رو با آقای شرافتی نیا موافق باشید با شما آغاز بکنیم. یه تفاوت جدی، حالا من در تلیعه عرایزم هم بهش اشاره کردن، به در واقع سیاست‌های کلانی که دولت‌های مختلف در حوزه دیپلماسی اقتصادی در پیش گرفتن، علی‌رغم این که ما در مجموعه وزارت امور خارجه‌مون معاونت اقتصادی داریم و خیلی از پخت و پزهای در واقع عمل کرده دیپلماسی اقتصادی ما اونجا شکل میگیره، اما در عرصه بین المللی عدم حضور رایزنهای اقتصادی ما، و حالا این که میگم عدم حضور، واقعا انقدر تعدادشون کمه که واقعا به شکل عدم حضور باید ازش یاد کرد، شاید اگر راهبردی هم باشه خیلی دقیق نمیتونه به نتیجه برسه. از این زاویه که حالا در طول سنوات گذشته، به ویژه مثلا این دو دهه گذشته، وضعیت ما تو حوزه دیپلماسی اقتصادی به لحاظ نگاه دولت ها چه شکل بوده، از این دریچه کار رو آغاز بکنیم.
بله، متشکر. نکته درستی رو اشاره فرمودین، چون به هر حال ما وقتی که مسئله دیپلماسی اقتصادی رو در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران بررسی میکنیم، عمدتاً میبینیم که بعضی دولت ها عملاً منفعل بودن در این زمینه و بعضی حالا ادوار هم در دولت‌های جمهوری اسلامی داریم که کارهای مثبت و سازنده‌ای در این زمینه انجام دادن.
بله.
حالا شما یک نمونه بحث رایزن‌ها رو مطرح کردید. مباحث مختلفی هستش. ما وقتی که میایم مسیر تجارت خارجی کشورمون رو بررسی می‌کنیم، یه تولید کننده اگر بخواد محصول خودش رو به اون طرف مرزها صادر کنه، بعد با 8 تا 10 تا نهاد مختلف دولتی و غیر دولتی که میشه اتاق بازرگانی، با اینها بعد در ارتباط باشه. مسئله امروز مسئله مهمیه که برنامه شما به اون پرداخته، مسئله در واقع نهادسازی و اینکه ما بتونیم دستگاه‌های مختلفی رو در زمینه دیپلماسی اقتصادی با هم هماهنگ کنیم. ما می‌بینیم که بعضن تاجر ما و کسی که فعال در عرصه تجارت خارجی به دلیل ناهماهنگی و دستورالعمل‌های متناقض سازمان‌ها باید متضرر بشه و بعضن گمرک‌ها اگر سر بزنی می‌بینیم که محصولات این افراد به خاطر حالا یه سری تناقضات و یک سری مشکلاتی که به هر حال وجود داشته، محصولات اینها به اونور مرز نرسیده و در گمرک‌ها مونده. خب دیپلماسی اقتصادی اینجا از این حیث مطرح میشه که به هر حال شما هم اشاره فرمودید سالهای اخیر مطالب مختلفی در زمینه دیپلماسی اقتصادی از سوی افراد مختلف، چه در همین رسانه ملی، چه حالا میبینیم در مصاحبه‌هایی که مسئولین انجام میدن در مورد دیپلماسی اقتصادی اظهاراتی داشتن، ولی خب بعضن میبینیم که اصلا تعریف واحدی از مسئله دیپلماسی اقتصادی مطرح نشده. بس رو بخوایم یه مقداری از بنیان این مسئله پی بگیریم، ما حالا در تعاریف علمی و دانشگاهی که باهاش برخورد داریم، مسئله دیپلماسی اقتصادی رو تقریبا همه به یک در این نصوص علمی همه به یک در واقع مفهوم پایبند هستن که دیپلماسی اقتصادی باید بایستی شامل اقدامات رسمی دیپلماتیکی باشه که نهایتاً نتیجهش منجر میشه به افزایش صادرات، رشد تجارت خارجی، توسعه روابط اقتصادی کشورمون با کشورهای مختلف، حالا چه در سطح دولت و چه در سطح در واقع بنگاه‌های تجاری و بخش خصوصی ما. من بررسی می‌کردم در زمینه حالا تجارت خارجی. سال گذشته مقام معظم رهبری در دهم بهمن ماه که دیداری داشتن با فعالین صنعتی به مسئله اشاره کردن به نام نقشه کلان راهبردی صنعت، که خب این نقشه راهبردی کلان صنعت رو بررسی که کردیم دیدیم که تقریبا 19 سال پیش هم این مسائل مطرح میشه و در این 19 ساله حالا به هر حال یک سری اقداماتی انجام شده ولی کافی عملا نبوده. خب حالا فکر میکنم این مسئله هم که حضرت آقا بهش اشاره کردن از در واقع از جهت احساس نیاز به نهادسازی در بخش مهم صنعتی که باز یکی از بخش‌های مهم همین صنعت هم به تجارت خارجی مربوط میشه. و حالا یک سری ابزارهای ما در همین مسئله دیپلماسی اقتصادی داریم در سطح کلان و در سطح میانی و در سطح بنگاه‌ها که حتما در بخش بعدی عرایزم خدمتون اشاره میکنم این موارد رو. جمع‌بندی بخوام بکنم این بخش رو خدمتون، واقعا اگه ما به دنبال موفقیت در مسئله تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی باشیم، باید شبیه این نقشه کلان راهبردی صنعت که خدمتتون اشاره کردم باید در زمینه دیپلماسی اقتصادی هم ترسیم بشه، که شما هم اشاره فرمودید مثلا ما در وزارت خارجمون یه نهاد معاونت اقتصادی داریم، در دستگاه‌های دیگه در وزارت سمتمون، اینا همه باید در واقع روابطشون به یه حالتی باشه که همافزا باشه و همه اینها هم به یک نتیجه منجر بشه و اون هم جایگاه اقتصادی ایران، رشد جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و به تبع اون در جهان و سهم خودمون رو از اقتصاد جهانی با استفاده از این شورا بتونیم افزایش بدیم.
بله. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما در بخش اول. اما جناب آقای میلاد ترابی فرد، کارشناس اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس، هم به شکل تلفنی به جمع ما اضافه شدن. آقای ترابی فرد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام و عرض و احترام دارم خدمت حضرت عالی کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای ترابی فر در استودیو در خدمت آقای شرافتی نیا و آقای محفوظی موسوی هستیم و در این خصوص گفتگو میکنیم. صحبت‌های آقای شرافتی نیا رو احتمالاً شنیدید. ما بحث رو از در واقع رویکردهای دولت‌های مختلف آغاز کردیم تا برسیم به ماجرای نهادسازی. نکته‌ای رو آقای شرافتی نیا اشاره داشتن که اگر یک تولید کننده‌ای بخواد محصولش رو به خارج از کشور صادر بکنه، باید با 8 نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی در واقع در تعامل باشه که بتونه اتفاق رقم بخوره. در مجلس شورای اسلامی و حالا مشخصا در مرکز پژوهش‌های مجلس که مغز متفکر این نهاد قانون‌گذار هست، رویکردها نسبت به این اتفاقات چیست؟
بله، ببینید وقتی در رابطه با بحث دیپلماسی اقتصادی صحبت میکنیم، صرفا بحث حالا یک دیدار دیپلماتیک شیک و مجلسی اوتو کشیده با یه طرف خارجی برای انعقاد یه تفاهم نامه یا توافق صرفا صحبت نمی کنیم.
بله.
بلکه داریم در باره یک دامنه وسیعی از نهادها صحبت می کنیم، چه از شما از مجموعه نهادهای خیلی مهمی دارید، از جمله بحث مناطق ویژه و آزاد، یه نهاد بسیار مهمی رو داریم به عنوان صندوق توسعه ملی. خب می بینیم اون صندوق توسعه ملی، اون فلسفه وجودی که در سایر کشورها از چنین صندوق‌های انتظار میره، در واقع کنترل ترازنامه دارایی‌های خارجی کشوره. یعنی این نقشی هست که همین الانش هیچ نهادی توی کشور ما انجام نمیده. بر دوش بانک مرکزی هست، ولی در اصلش باید توسط صندوق توسعه و نهادهایی که مرتبط با دارایی های خارجی و نقل و انتقالات خارجی ایران هستن باید صورت بگیره.
بله.
پس با یک دامنه وسیع از نهادها روبرویم که دارن هر کدوم یک ضلع از این پازل دیپلماسی اقتصادی رو میبرن جلو. دلیل این که خب واقعیتش این نهادها فعلا، یعنی من میخوام بگم این تکثر و تعدد نهادها مسئله نیست. بحث ما دقیقا این هستش که وقتی شما ایده داشته باشید، یک روایت برای روابط اقتصادی خارجیتون داشته باشید، دقیقا میرید به این سمت که خب حالا من چه هارمونی بین این تکثر نهادی ایجاد کنم، مناطق آزاد کجای این پازل من هستن، بانک مرکزی کجاست، وزارت خارجه کجاست، صندوق توسعه کجاست.
این همون روابط همافزایی میشه که آقای شرافتی نیا بهش اشاره کردن.
دقیقا. و این روایتی هست که در کشور ما وجود نداره.
بله.
این نکته بسیار مهمیه که این دقیقا دلیلی شده بر تعارض منافع و در نتیجه تعارض سازمانی میان نهادهای مختلف. شما برای اینکه بخواید مثلا یه جریان تجاری خیلی قوی رو ایجاد کنید، میبینی که تعداد نهادهای زیادی هستن که در قصه مجوزگیری باید باشون چالش کنیم. این ناشی از اون عدم وجود روایتی برای روابط خارجی است. اینجا ما یه ایده‌ای که پیگیری میکنیم این هستش که سیاست گذاری اقتصادی کلان کشور باید بر مبنای عامل جغرافیا صورت بندی بشه. این صورت بندی بر مبنای جغرافیا به ما کمک میکنه که خب در قالب و ترجمان راهگذرهای اقتصادی، در واقع چیزی که الان کوریدور اقتصادی گفته میشه و متاسفانه صرفا به حمل و نقل شناخته میشه، ولی در واقع دیپلماسی اقتصادی، ما اتفاقی گزارشی هم کار کرده بودیم، دیپلماسی اقتصادی خودش ترجمان سیاست صنعتی کشور هاست. یعنی کشورها اول میان یه توسعه صنعتی، یه سیاست صنعتی تعریف کنن و بعد مبتنی بر اون میان دیپلماسی اقتصادیشون رو میچینن. شما نمیتونید تجارت صنعت رو بدون در نظر گرفتن نظم اقتصادی بین الملل ببینید. ببینید نیازهای یک صنعت داره برای اینکه کارهاشو روند عادیش رو پیگیری کنه، از جمله پوشش ریسک، جذب سرمایه گذاری، نقل و انتقال مالی، ارزم مثل شما، ذخیره ارزش. همه اینها مواردی هستن که در یک بستر و پلتفرم بین المللی قابل انجام هستن. من. این خب این هم نکته دوم جدی ماست. یعنی علاوه بر نداشتن روایت، در واقع ما یه سیاست صنعتی جدی هم برای خودمون ایفا نکردیم، تعریف نکردیم. همین عاملی شده که ما در روابط خارجیمون با حتی قدرت‌های اقتصادی، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس، ژاپن و هر کدوم از اینها دچار یک گیجی راهبردی بشیم در واقع.
بله.
این خیلی نکته جدی هست. ما فکر می‌کنیم که بله صرفاً با یه سری معاملات سیاسی امنیتی میتونیم ثبات اقتصادی و توسعه اقتصادی رو به کشورمون برگردیم. این تجربه هست که در برجام پیگیری کردیم. برجام در واقع یک تجربه بود از اینکه ما رفتیم دنبال یک تفاهم، یک توافق سیاسی و امنیتی. یعنی شیپور رو از سر گشادش دمیدیم. در صورتی که واقعیتش اینه که اگر شما بتونید برای خودتون یک سیاست صنعتی داشته باشید، اون موقع است که میتونید در مذاکرات بین المللی، حتی مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات اینچنینی، یک ابتکار لازم رو داشته باشید.
حالا جناب ترابی فر، اگر بخوایم از منظر نهادشناسی تو این حوزه، یعنی بحث نهادسازی ها به ماجرا نگاه بکنیم، غیر از بحث هارمونی و هماهنگی که شما فرمودید بین این در واقع نهادهای متعدد و متکثری که وجود داره در حوزه دیپلماسی اقتصادی اتفاق بیفته، چه چالش جدی تری رو هم باز شما رصد کردید در مرکز پژوهش‌ها در این حوزه؟
حالا این قصه هارمونی هست. یه نکته مهمه دیگه این هستش که ما در واقع هر کشوری نیاز به یک نهاد راهبر توسعه داره. ترجمان تاریخی این میشه مثلا سازمان برنامه در دهه 40 یا سازمان های این چنینی، سازمان هایی که متولی امر به نوعی متولی مدیریت عواید و دارایی هایی هستند که از این معاملات کلان خارجی کسب میشه. یعنی مثلا شما اونجا میبینید سازمان برنامه میاد و این عواید خارجی رو به صورت متمرکز، چه در قالب مدیریت سرازنامه، چه در قالب سرمایه گذاری،
به نوعی نقش تنظیمگری جدی داره در این حوزه.
نه تنها تنظیمگری که خودش صاحب پروژه است.
بله.
ما چنین نهاد راهبر توسعه‌ای نداریم. این خب یک چالش اساسی ما.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای ترابی فر از اینکه محبت کردید در این گفتگو با ما همراه بودین. برای شما و همکارانتون در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای میلاد ترابی فر، کارشناس اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. اما برمیگردیم به استودیو. دو مهمان عالی قدر همراه من هستند، جناب آقای محسن شرافتی نیا، پژوهشگر میز همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه حضرت امام صادق علیه السلام و جناب آقای سید حسن محفوظی موسوی، مدیر گروه تولید تجارت و دیپلماسی اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی. آقای موسوی، نکات جناب آقای شرافتینی‌ها رو در تلیعه فرمایشاتشون شنیدیم، نکاتی رو هم که آقای ترابی فرد از منظر کارشناس اقتصاد بین‌الملل در مغز متفکر دستگاه مقننه کشورمون شنیدیم. اول نظری اگر در رد و تایید نظر دوستان دارید بفرمایید و بعد اگر که نکته‌ای از این حیث دارید خودتون مطرح بفرمایید.
خب عرض خدمت شما که نکات دوستان که نکات کاملا به جایی بود. در صورت ما در واقع برای تجارت خارجیمون خب نهادهای متعددی داریم. الان حدود شما برای در واقع نقش سیاست گذاری اگر بخواید نگاه کنید 10-11 تا نهاد رو میشه نام برد. در حوزه اجرا این در واقع به 20 تا نهاد میرسه. در حوزه اعطای مجوزها باز همچنین 50-60 نهاد یا سازمان یا اداره کل یا حالا وزارتخونه مجوز صادر میکنن. بحث نظارت بعد از تجارت هست، 3-4 تا نهاد جدی نظارتی داریم که بعدش اینها رو دارن در واقع تجارت رو دارن رصد میکنن. آیا اینها چالش ماست؟ میتونه باشه، میتونه نباشه. آیا در واقع وجود نهادهای متعدد یک نقطه ضعف؟ میتونه باشه، میتونه نباشه. اون چیزی که نقطه ضعف ماست اینه که ما بیایم یک سری از کارهایی که وظیفه یک نهاده در اصل به دلایلی این رو بیایم تقسیم کنیم به نهادهای مختلف، یا بیایم برای یک کاری که یک نهاد باید مسئولیتش رو قبول کنه، اولا باید وظایفش رو واسش تعریف کنی، دوما باید در واقع مأموریت مشخصی بهش بدی و اون رو پاسخگو بدونی و مسئول بدونی در این قضیه، رو بیایم بسپریم به نهادهای مختلف، بیایم شورا تشکیل بدیم براش، بیایم مثلا برای اینکه در واقع سیاست گذاری تجارت ما که در واقع دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت باید تعریف گذاری رو مدیریت بکنه، باید در سطح کلان بشینه و همین سیاست صنعتی کجا خودشون نشون میده توی تعرفه های واردات، توی عوارض صادرات و این چنینی، بریم این رو در واقع بسپریم به شورای به نام مثلا شورای عالی تجارت غیر نفتی که یک عده در واقع مسئول و حالا مقامات هستند، از طرفش هم هیچ تصمیمی در نمیاد و هیچ کسی هم مسئولیت این در واقع قضیه رو نخواهد پذیرفت. این مواردی هست که شما در طول سالهای گذشته در واقع به کرات میتونید ببینید. همین اتفاقا اخیراً اتاق بازرگانی مجدداً پیشنهاد یک، چون میدونید دیگه اتاق بازرگانی از چند سال پیش یک شورای گفتگویی راه افتاد طبق در واقع فکر میکنم قانون توسعه که گفتگویی باشه بین یا شورایی باشه بین بخش خصوصی و دولت و حالا مجلس هم که دخیل هست تو این وسط. تصمیمات حالا شما این رو ببینید، یک شورای گفتگویی شکل گرفته، از دل این شورای گفتگو چه تصمیمی بیرون اومده؟ تشکیل یک شورای دیگه، و از دل اون از اون شورای احتمالاً چی در بیاد؟ باز شورای دیگه.
بعد شوراهای تمام میشه، کارگروه زیرش تشکیل میشه،
کارگروه‌ها، ستادها، اینا اضافه میشه. ببینید ما در واقع با دوستان وزارت امور خارجه که صحبت می‌کردیم، خب یک زمانی خیلی جدی می‌خواستن پیگیری کنن که دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خیلی تقویت بشه و خیلی نیروهای اقتصادی بهش ورود کنن و این داستانا. توی دوره‌ای در واقع رأس تالا ریاست جمهوری تصمیم گرفته میشه که نه، واقعا ما بیایم یک سری کارگروه ها، اینا دولت در واقع دوره های احمدی نژاد، بیایم یک سری کارگروه ها شکل بدیم ذیل ریاست جمهوری و اونها تصمیم بگیرن که با چه کشوری چه راهبردی رو ما اتخاذ بکنیم، که این با مخالفت 100% رهبری در واقع مواجه شد. چرا؟ چون شما یک نهاد رسمی دارید در جمهوری اسلامی به نام وزارت امور خارجه و این وزارت امور خارجه یک معاونتی داره یا یک در واقع اداراتی داره که کارهای اقتصادی رو دارن پیگیری میکنن، و در هر سفارتخونه شما لاجرم کارشناس اقتصادی دارید که ما بهش میگیم مثلا رایزن اقتصادی، که حالا رایزنهای بازرگانی البته جدای از ایناست که خیلی کم داریم که شما فهمیدین در اول فرمایشتون. خب وقتی این ابزارها رو دارید، وقتی این نهادها رو دارید، اگر درست کار انجام نمیشه، خب دو تا حالت بیشتر ندارید، یا وظایف مشخص نیست، یا مسئولیت‌ها مشخص نیست، یا افراد ناکارآمدن، و این رو ما باید حل بکنیم. یعنی همین الان شما در دولت فعلی، حالا با همه در واقع مزیت‌ها و حالا همه نقاط قوتی که داره، باز این رو شاهد هستیم، هی ستادهای مختلف، هی در واقع شوراهای مختلف، معاونت بین‌الملل فرام، معاونت خونه مثلا یک چیز جدید میشه، یا نمیدونم ستاد توسعه مثلا فلان روابط با فلان کشور شکل میگیره، بعد همونجا شما رایزن اقتصادی در سفارتخونه دارید، بعد میخورن به چالش به هم دیگه. اون یکی میگه من نماینده جمهوری اسلامی هستم در زمینه اقتصادی، سفارت میگه نه من نماینده رسمی هستم. ببینید اینها یک جایی باید حل بشه.
بله.
یعنی ما نمیتونیم هی تکثر شورا و نهاد داشته باشیم و از دلش بخوایم که یک در واقع تجارتش سرفته و منظم و با یک راهبرد مشخص داشته باشه.
خیلی وقتا این تکثر ضریب میده به این عدم هماهنگیه و
دقیقا.
مرتب با چالش‌های جدید ما رو مواجه میکنه اگر فکری به حال تمرکز توی این حوزه نکنه.
دقیقاً. و اینجا در واقع تاجر یا صادرکننده یا وارد کننده است که داره آسیب میبینه.
بله.
ببینید و بعضی هم اتفاقا سود میبرن از این قضیه. یعنی شما یه جاهایی رو متوجه میشید که اتفاقا اون گلوگاه قضیه است یا اون همه کار اونجاست، میرید با اون میبندین و خیلی در واقع راحت میتونه کار انجام بشه. کسی که بخواد روتین بره جلو، یعنی یه اصطلاحی هست بین تجار که میگن در واقع هر ماه با اطلاعات باید بروز بکنیم، یعنی چه بحث تعرفه و ممنوعیت و این داستانا، چه بحث نهادهای جدیدی که اضافه میشه و جاهای جدیدی که میتونن مجوز بدن و خبر نداریم ازشون. خب این در واقع چه آسیبی خواهد رسوند؟ آسیب بزرگش اینه که یک صادر کننده یا حتی یک تولید کننده نمیتونه برای 10 سال آیندهش تصمیم گیری بکنه، نمیتونه پیش بینی کنه اقتصاد رو، حالا با همه پیچیدگی که اقتصاد جمهوری اسلامی داره و در واقع اون فشارهای بیرونی، اون در واقع شاید کمکاری‌های داخلی و و و همه موارد. این تغییر ساختاری هم داره به مشکلاتش اضافه میشه و اینجوریه که شما در مناطق آزاد شرکت‌های اتفاقا موفقن که صرفاً دفتر سوری داشته باشن توی مناطق آزاد و هیچ کاری انجام ندن و از معافیت مالیاتی برخوردار باشن، ولی کار خودشون هم بیرون از مناطق آزاد انجام بدن. به نظر من چالش اصلی تجارت خارجی کشور ما در حوزه نهادی همین در واقع عدم وجود وظایف مشخص و عدم مسئولیت پذیری نهادهایی که طبق قانون باید پاسخگو باشن و این رو در واقع ما نه با نهادسازی جدید، نه با در واقع شورا سازی جدید، نه با موارد این چنینی، بلکه با در واقع کنار گذاشتن این رودرواسی ها باید حل بکنه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. یه فاصله بگیریم از دوستانم در اتاق فرمان، بریم یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه گفتگوی اقتصادی خدمت شما هستیم.
سوژه از شما، پیگیری از ما. این بار تولید محتوا توسط شما برای برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو.
شما عزیزان میتونین سوژه های اقتصادی خودتون رو در تانمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir برای ما ارسال کنید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. ضمناً اگه تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع شما پرداخته میشه، حتما برای ما شماره تماستون رو قرار بدید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. منتظر دریافت سوژه های شما عزیزان هستیم.
14:58 از نخستین روز آذر ماه رو کنار شما سپری میکنیم. خیلی سپاسگزارم که از بین ایستگاه های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز با موضوع ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. دو کارشناس و صاحب نظر عزیز در استودیو حضور دارند. جناب آقای محسن شرافتی نیا، پژوهشگر میز همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه حضرت امام صادق علیه السلام، و جناب سید حسن محفوظی موسوی، مدیر گروه تولید تجارت و دیپلماسی اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در استودیو حاضر هستند. آقای میلاد ترابی فرد هم که کارشناس اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس هستند، دقایقی مهمان تلفنی ما بودند. خب آقای شرافتی نیا، ادامه فرمایشات شما رو میشنویم. یه نکته‌ای رو آقای ترابی فرد بهش اشاره کردن که بعدم نمیاد هر دو عزیز اگر که صلاح میدین راجع به این یه صحبتی داشته باشیم، ناظر بر روال‌های نهادسازی. اونم این که فرمودن دیپلماسی اقتصادی ترجمان سیاسی